اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. الحمدلله و المنه خطبه متقین و صفات شیعیان امیر المؤمنین رو میخوندیم. امیر المؤمنین در بخش اخیر فرمودند متقی واقعی کسی است که آثار و نشانه‌های عبودیت در کار او، در رفتار او، در ظاهر زندگی او آشکار باشه. متقی کسی است که وقصدن فی غنا، در حالت غنا قصد و میانه روی داشته باشه، و خشوعا فی عباده و تجملا فی فاقه و صبرا فی شده. همه اینها جزء صفاتی است که امیرالمؤمنین برای یک متقی واقعی ذکر میکنه. فرمودند انسان متقی کسی است که یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل. خیلی جمله مهمی است. متقی کسی است که یعمل الاعمال الصالحه، اهل تنبلی نیست، اهل گوشه‌گیری نیست. متقی کسی است که واقعا کار انجام میده، اهل کار است، عمل انجام میده. البته هر عملی هم مد نظر نیست، عملی که عمل صالح باشد، عملی که قید و ویژگی او صلاح و فلاح باشه، خودش را به صلاح برساند، جامعه را به صلاح برساند. و نکته دوم اینه که اگرچه کار خوب انجام میده ولی علی وجل است. وجل یعنی ترس. کار خوب انجام داد ولی ترسش همسر جای خودشه. خدایا پذیرفتی یا نه؟ قبول شد یا نه؟ تونستم درست انجام بدم یا نه؟ این 38مین صفت یک انسان متقی است. علیکم السلام و رحمت الله. متقی واقعی کسی است که اعمال صالح انجام میدهد ولی مغرور نمیشه، ولی از خود راضی نیست. همش داره میگه نکنه من کم گذاشته باشم، نکنه قبول نشده باشه، نکنه خدا وظیفه مرا در کار دیگری قرار داده، من اشتباه عمل کردم، کم انجام دادم. صفت 24 هم همین بود دیگه. و من اعمالهم مشفقون. آدم متقی خیلی کار انجام میده، کارش رو کم میبینه. خیلی عبادت میکنه ولی همچنان نسبت به تک تک عبادتهاش حالت ترس، حالت شفقت داره. ما باید به اینجا برسیم. اگر رسیدیم به اونجایی که خدایی نکرده از انجام دادن کارمون راضی شدیم، گفتیم الحمدلله ما که بار رو بستیم، ما که وظیفمون رو انجام دادیم، این یعنی خیلی فاصله داریم از متقین. متقین اینطوری هن. ما در حالات امام سجاد سلام الله علیه داریم. خب امام سجاد امام معصوم است دیگه، امام است. در حالات امام سجاد داریم که وقتی حضرت می رفتن می خواستن احرام می بستن، می خواستن تلبیه بگن، بعضی وقتها از هوش می رفتن، بیهوش می شدن. چه اتفاقی افتاده؟ حضرت می فرمود خشیت ان یقول لی لا لبیک ولا سعدیک. ترسیدم من بگم لبیک اللهم لبیک، جواب بیاد لا لبیک ولا سعدیک، با چیکار کنم؟ خب او امام معصوم از زین العابدین از سید و ساجدین از این طور میگه، او فرزند پیغمبره. آیا ما اگر 4 کار خوب انجام دادیم، عبادت کردیم، به فقرا رسیدگی کردیم، دیگه تمام شد؟ دیگه میتونیم هر طور خواستیم زندگی کنیم؟ نه. قرآن کریم میفرماد بدبخترین افراد کسانی هستند که یک کار خوب انجام دادن، خودشون حساب میکنن بهترینن، خیلی خوب شد اوضاعشون، ولی نمیدانند که ضرر کردند، قبول نشد، پذیرفته نشد. این نکته مهمی است. یعمل الاعمال الصالحه، کار انجام میده، کار صالح هم انجام میده، ولی و هو علی وجل، همچنان ترس بر او غالب است. 39 صفت انسان متقی، یمسی و همه شکر، یسبه و همه ذکر. آدم متقی شب می کند در حالی که تمام همتش شکرگزاری است، صبح می کند در حالی که تمام همتش ذکر و یاد خداست. ما دو تا حال داریم که این دو تا حال هم همه بزرگان شارحان و نهج البلاغه فرمودن، نه شکر مختص به شب است نه ذکر مختص به صبح است. حضرت میگه شبان روز متقی در حال شکر است، در حال ذکر است. اونقدر در طول روز خدا نعمتهایی به ما میده که وقتی شب شد باید بشینیم شاکر باشیم، یکی یکی این نعمتها رو ذکر کنیم، به خاطر همه نعمتهایی که به من داده شاکر باشیم. از اون طرف صبح باید با ذکر الهی، با توجه و خلوص. قرآن کریم میفرماید زمان کسب معاش روزه و جعلن نهار معاشا. ما روز را موقعی قرار دادیم که شما حرکت کنید برید تکاپو داشته باشید تا به رزق و روزیتون برسید. در روایات ما مفصل، این که میگم مفصل به طور خیلی زیاد روایت داریم از اهل بیت، اگر کسی بین طلوعین را بیدار باشه، قبل از طلوع آفتاب، از نماز صبح تا قبل از طلوع آفتاب بیدار باشه به ذکرها، بیدار باشه به گوشی و این و اون رو من نمیدونم، اون چه که تو روایت فرمود به ذکر مشغول باشه، فرمود رزقهای معنوی بهش میدیم که اون رو من الان نمیخوام بگم در بهشت چی میشه و از صراط میگذره و اینها رو نه، ولی در همین دنیا تو اگر اهل ذکر صبحگاهی باشی ببینی روز تأمین شد. بسیاری از رزقها به سمت همین رزقهای مادی، همین پول، همین ثروت به سمت تو میاد. مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله علیه در وسائل الشیعه بابی داره، باب و تأکد استحباب الجلوس بعد از صبح حتی تطلع الشمس، تأکید شده مؤکدن در روایات فرمودن بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب بیدار بنشینید. حالا روایت رو ببینید، امام صادق فرمود الجلوس بعد صلات القضا فی تعقیب و دعا. آدم بعد از نماز صبح به تعقیبات مشغول باشه، به دعا مشغول باشه، حتی تطلع الشمس تا طلوع کنه آفتاب، ابلغ فی طلب رزق من از ظرف الارض، خیلی سودش بیشتره، خیلی رزقی را که جلب می کند بیشتر از اینه که صبح بلند شه از این طرف به اون طرف حرکت کنه. در روایت دیگری شبیه همین فرمود که خیلی بیشتر رزق به انسان می رسونه تا دریاهایی رو به پیماید، سوار بشه اقیانوس به اقیانوس حرکت کنه. خیلی عجیبه ها. فرمود شما بین الطلوعین ذکر بگید. امیرالمؤمنین فرمود صفت متقی این شبها شاکر است، روزها و صبحها، تأکید حضرت روی صبح است، صبحها همراه با ذکر الهی، همراه با توجه. ما باید به اینجا برسیم، ما باید این گونه باشیم. قرآن کریم وقتی جریان نوح رو ذکر میکنه میفرماد انه کان عبدا شکورا، جناب نوح بنده شکوری بود. چطور شکر میکرد مگه؟ کان نوح اذا اکل قال الحمد لله الذي اطعمني ولو شاء اجاعني. یه لقمه غذا که به نوح میرسید میگفت الحمد لله، خدایا غذا به ما دادی سیر شدیم، اگر میخواستی میتوانستی ما رو گرسنه نگه داری. شاکریم، عبد شکور شدن، شکور یعنی خیلی شاکر. چرا؟ چون یه لقمه غذا هم که میخورد اینطوری میگفت. اگر یک کفشی در پاش بود، ببین اینا چیزهاییست که ما دیگه عادی شده برامون. نوح وقتی که یک کفش، یک نعلین به پا میکرد، ازا احتازه، یک کفش در پاش بود، قال الحمدلله الذی هدانی ولو شاء احفانی، خدا اگر میخواست میتونست من رو پا برهنه بگذاره، الان به من کفش داد، به من لباس داد، به من زندگی داد، خانه داد، آرامش داد. شکر نداره اینها؟ همه اینها رو باید شاکر باشیم و علت دوام باید ذکر خدا رو داشته باشیم. وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه فرمود الطائم الشاکر له من الاجر كاجر الصائم المحتسب. یه بنده خدایی که الطائم الشاکر داره غذا میخوره و فقط شاکره، روزه نیست، نشسته سر سفره الحمدلله غذا هم هست میخوره، ولی در کنار خوردن شاکرم هست. امام صادق فرمود له من الاجر که اجر صائم المحتسب، پاداش و ثوابی که به امیدن مثل ثواب روزداری است که به عشق خدا، به احتساب خدا، رو حساب خدا داره روزه میگیره. چقدر آدم خوبه روزه بگیره به عشق خدا. حضرت فرمود تو قضا بخور ولی بگو الحمدلله، ولی حواست به رزاق باشه، تو ثوابت همونه، برات می نویسن. والمعاف شاکر، آدمی که سالمه مریضی نداره ولی شاکره، حواسش هست خدایا تو سلامتی دادی ها، اگر من هم تو اراده کرده بودی، مثل خیلی ها گرفتار بودم، مثل خیلی ها نمیتونستم کلاس بیام، مثل خیلی ها نمازم رو نمیتونستم سر پا بخونم، با آداب بخونم، با مستحبات بخونم، تو به من سلامتی دادی. سلامتی که همراه با شکر باشه، اجرش مثل اجر المبتل صابر، یه بند خدایی که سختی گرفتاری داره و در تمام این سختی ها صابره، لب باز نمی کنه به شکوه. چقدر اون آقا ثواب داره؟ حضرت فرمود تو همونقدر ثواب داری. چرا؟ چون وقتی سالم بودی حواست بود، گفتی الحمدلله، راستی راستی شاکر بودی، غذا که خوردی گفتی الحمدلله، ثواب روزدار برات نوشتن. والمؤت الشاکر له من الاجر که اجر المحروم القانع، یه بند خدایی که پول داره خرج میکنه، هم برای خودش هم برای دیگران، زندگی با رفاهی داره، ولی شاکر است، در این حال که وضعش خوبه خرج میکنه، به این و اون پول میده، ولی شاکر، خدای تو به ما روزی دادی. حضرت فرمود اجر این مانند اون بند خدایی است که محروم است، فقیر است، گرفتار است، ولی قانع است. چقدر اون ثواب بهش میدن؟ در روایات هست دیگه، کسی که گرفتار باشه ولی بر این گرفتاری قانع باشه، بر این بیماری صبور باشه، خیلی اجرش بالاست. تو در رفاه بودی، ولی رفاهی که با شکر باشد اون اجر رو داره، غذا خوردنی که با شکر باشد اون اجر رو داره. همه اینها رو به ما درس دادن. امیرالمؤمنین فرمود صبحتون با ذکر شروع بشه، شبتون با شکر، ذکر و شکر از شب و روز شما نباید قطع بشه همیشگی. خود امیرالمؤمنین فرمود شکر و نعمه امان من حلول النقمه، میخواید بدبختی و نقمت و گرفتاری و بلا بر شما نازل نشه، راه داره شکر و نعمه. هر نعمتی که خدا بهتون داد شاکر باشید، لئن شکرتم لازیدنکم، رشد میکنید، هم خودتون هم نعمتتون. این روایت رو هم بخونیم و بریم بخش بعدی. پیغمبر اکرم رسول مکرم فرمود ثلاثه معصومون من ابلیس و جنوده، سه تا گروه هستند که اینها معصومند، یعنی حفظ شده اند از شیطان و شیطان صفت ها، دست شیطان به اینها نمیرسه. یک، از ذاکرون لله، کسانی که اهل ذکر خدا هستن. ببینید بحث در مورد اهل ذکر بودنه، این که من وقتی گرفتارم بگم یا الله، وقتی حالم خوش و یاد خدا نباشم، به این نمیگن ذاکر. ذاکر کسی است که شبانه روزش همیشه مشغول ذکره، حال خوشی و ناخوشی برای او متفاوت نیست، او مدام متوجه خداست. اگر انسان به اینجا رسید جزء ذاکر میشه، میشه جزء اونهایی که شیطان دسترسی به اونها نداره. گروه دومی که فرمود شیطان نمیتواند بر روی اونها تأثیر بگذاره، کسانی هستند که والباکون من خشیت الله، نیمه های شب بیدار میشن، از خوف خدا گریه میکنن، از خوف خدا اشک میریزن. اینها هم خیلی جایگاهشون بالاست، اینها هم شیطان نمیتواند به اونها دسترسی پیدا کنه. و سوم فرمود والمستغفرون بالاسحار، کسانی که سحرها مشغول استغفار هستند. خب این هم 39مین صفت متقین. و اما 40مین صفت، یبید حذرن، آدم متقی کسی است که شب میکند، بیتوته یعنی شب کردن، آدم متقی یبید در حالی که حذرن ترسان است، و یصبح فرحن، شب که میخوابه در حال ترس، روز که بیدار میشه در حال فرح، در حال نشاط. از چه میترسه؟ از چه خوشحاله؟ فرمود حذرن لما حذر من الغفله، می ترسد به خاطر آنچه که برحذر داشته شده است از غفلت ها، می ترسه نکنه اهل غفلت بوده باشم، نکنه غفلت بر من عارض شده باشه، نکنه اینقدر به من گفتن ذاکر باش، اهل ذکر باش، یادم رفته باشه. و از اون طرف فرحان به ما اصاب من الفضل و الرحمه، خوشحال فرحناکه. چرا؟ چون میگه الحمدلله فضل خدا بر ما هست. صبح که بیدار میشه میگه الحمدلله امروز زنده ام، میتوانم عبادت کنم، الحمدلله امروز هم خدا عمرم داد، میتونم دست یه گرفتار رو بگیرم. ولی شب که شد این میترسد، حذر دارد، ترس دارد از چه چیز؟ از اینکه نکنه امروز خدا نعمت بمون داد ما نتونسته باشیم حقش رو ادا کنیم. در حالات بعضی از این شهدا، خدا شاهد، آدم میخونه مو به تنش سیخ میشه. اونها گناه رو چی میدونستن، ما گناه رو چی میدونیم؟ در وصیت نامه شهدا، حالات شهدا نوشته که یه نفر برای خودش دفترچه ای داشت، گناهانش رو اونجا ثبت میکرد. گناهش چی بود؟ غفلت از یاد خدا. یه شب خوابیدم، بدون وضو خوابیدم. این رو به عنوان گناه برای خودش ثبت کرده. حضرت فرمود یبیت حذرن از چه چیز؟ من الغفله. نه گناه ها، بحث از گناه نیست. متقی که گناه رو رها کرده، رسیده به چهلمین پله از پله های ترقی، اینجا دیگه گناه راه نداره. ولی آدم باید به جایی برسد از غفلت هم استغفار کنه، از غفلت هم بترسه. بلکه آدم یکم که پلش رفت بالاتر، از عبادت خودش هم میترسه، از عبادت خودش هم استغفار میکنه. ما چند برابر اون استغفاری که به خاطر گناهانمون داریم، چند برابر اون استغفاری که به خاطر غفلت داریم، بعد استغفار کنیم برای عبادت. از نمازی که خوندیم و عجب داشت پناه بر تو، از عبادتی که انجام دادیم و همراه با ریا بود استغفار کنیم. بله، درجه که بالا رفت دیگه حالات متفاوت میشه، استغفارها هم متفاوت میشه. در حالات اهل بیت، اینقدر اهل بیت اهل استغفار بودن، پیغمبر نیمه های شب بیدار میشد، چه نماز شبی، چه گریه ای، چه استغفاری. چرا؟ اینها از عبادت استغفار میکنند. نه گناه که اینها معصومن، گناه در بارگاه شریفشون راه نداره. ولی اگر یک کمی رشد کردیم، خطبه متقین در زندگی ما آمد، از غفلت باید توبه کنی، یکم بالاتر رفتی از عبادت باید توبه کنی. همه اینها برای ما گفته شده. حضرت فرمود اینها صفات و شیعه است. جلسه اول مفصل توضیح دادم صفات و شیعه است، یعنی هر کسی میخواهد شیعه باشد باید این گونه باشه. صبحا حالت فرح داره، الحمدلله یک بار دیگر در این دنیا ماندم که از دنیا متجر و اولیاء الله، دنیا محل تجارت است، می شود بهشت رو باش خرید. ولی شب آخرش که رفت خونه ناراحته، شب وقتی که رفت محاسبه می کند، معاتبه می کند. محاسبه یعنی میگه خب امروز چیکار کردی؟ چقدر اعمال صالح؟ چقدر خطا؟ چقدر غفلت؟ چقدر ذکر؟ بیا باید محاسبه کنی. مثل دوتا شریک که به سختی از هم حساب میکشن، آدم باید محاسبه کنه. حالا حساب و کتاب که معلوم شد، باید معاتبه کنه. معاتبه یعنی عتاب کنه خودش رو، بگه چرا اینطوری بودی. حضرت صادق سلام الله علیه فرمود من قال حین یعوی الا فراشه، کسی که خواست بخوابه، همین که خواست بره در بسترش استراحت کنه، اگر 100 بار بگه لا اله الا الله، خدا یک خانه در بهشت برای اون میسازه. و من استغفر حین یعوی الی فراشه، اگر کسی 100 بار استغفار کنه در اون لحظه ای که میخواد بخوابه، تهاتت ذنوبه کما یسقط ورق الشجره، مثل پاییز که برگ درختان با یه بادی فرو میریزه، گناهانش میریزه. چرا؟ چون اهل ذکر شد. چرا؟ چون گفت خدای بالاخره من امروز هم نماز خوندم، هم عبادت کردم، هم خدمت به زن و بچه‌م کردم، هم از صبح تا حالا ایستاده بودم سر پا برای پول در آوردن. جلسه قبل عرض کردیم که طلبن فی حلال، یکی از ویژگی‌های متقین اینه که دنبال رزق حلالن، کار میکنه، زحمت میکشه. میگه خدای همه این کارهای خوب رو کردم ها، ولی آخرش میترسن. آخرش استغفر الله ربی و اتوب الیه. صد بار که این ذکر رو انسان بگه حضرت فرمود گناهان میریزه، چون اون توجه مهمه، چون تو باید بدانی شب به شب حسابت باید صاف بشه، بعد بخوابی. اگر گناه داشتی خوابت نبره، دغدغ من باش. ویژگی متقی دغدغ مندی است، ویژگی متقی اینه. خب بریم سراغ و جمله بعدی این بود و فرحن به ما اصاب من الفضل و الرحمه. این هم مهمه، آدم باید فرحناک بشه صبح به صبح که بیدار شد. صبح به صبح یک موقعیت جدید، یک ظرفیت جدید در اختیار تو قرار گرفته برای خوب شدن. فضل و رحمت و نعمتهای الهی رو باید ببینیم، شاکر باشیم و استفاده کنیم. مرحوم کلینی در کافی شریف بابی دارد به نام باب المؤمن و علاماته. علامات مؤمن چیست؟ حضرت فرمود امام صادق من سرت و حسنته و ساعت و سیعته فهو مؤمن. اگر کار خوب کردی خوشحال باشی، اگر کار بد کردی ناراحت باشی، عبوس بشی، افسرده بشی، در درون خودت دغدغه داشته باشی. فرمود نشان مؤمنه، مؤمن بی خیال نیست. گناه کرد بی خیال باشه، بهش میگن آقا امروز روز عرفه است، امروز روز ام داوود، بیا بریم. آقا ولش کن. خب این نشان مؤمن نیست. مؤمن دغدغه منده، از قبل حواسش هست، خودش رو آماده میکنه. 41مین صفت انسان متقی فرمود انستصعب علیه نفسه فی ما تکره لم یعتها سؤلها فی ما تحب. این یک جمله را خوب توجه کنید، از اون جملات کاربردیه، خیلی به دردمون میخوره. حضرت فرمود که اگر استعتبت علیه نفسه، اگر نفس باشه راه نیامد. میدونید دیگه نفس از خیلی چیزها کراهت داره، از عبادت کراهت داره، از نماز شب کراهت داره. اگر یه روزی نفس نگذاشت این آقای متقی کار خوب کنه، میگه برات دارم. فردا میگه به نامحرم نگاه کن، فردا میگه فلان غذا لذیذ بخور، من هم جواب تو رو میدم. لم یعتها سؤلها فی ما تحب. اگر نفس چیزی خواست بهش نمیده. اگر سرکشی کرد نفس در مقابل متقی، افزار نفس رو میکشه، سر جا می نشونه او رو. حق نداری چموشی کنی، حق نداری مرا از راه خدا باز بداری. در خطبه 176 نهج البلاغه، حدود 20 خطبه قبل تر از این بحثی که الان هستیم، حضرت فرمود وَعْلَمُوا أَنَّهُ مَا مِنْ تَاعَتِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي كُرْهٍ. خیلی جمله مهمی است، اونجا هم عرض کردم، باز هم میگم. بدانید و آگاه باشید هیچ طاعتی نیست که شما بخواید به سمتش برید مگر اینکه نفستون کراهت داره، بدش میاد. اگه دیدی راحت داری عمل صالح انجام میدی، بدون که یه گیری توش هست، بدون یه خلوص نیتی نداری، ریا درش هست، وظیفت این نیست، داری کار بی خود انجام میدی، پدر و مادرت محتاجت، من حالا تو این نماز شب بخون، نماز شب با حالم بخون، به درد نمیخوره، وظیفه تو چیز دیگری. حسین در کربلا، حالا تو هر کاری میخوای بخون، حج واجب به جا بیار، به درد نمیخوره، اونجا نفس کارت نداره، راحت انجام میدی. ولی اگر دیدی که نه، خواستی یه کاری بخون، 100 مشکل پیش اومد برای این که نگذاره تو کلاس بیای، برای این که نگذاره تو نماز اول وقت بخونی، بدون راه درسته. این جمله حضرت وعلمو انه ما من طاعت الله شیء الا یأتی فی کره. هیچ طاعتی نیست مگر اینکه نفس در مقابل او کراهت داره. و ما من معصیت الله شیء الا یأتی فی شهوه. و هیچ گناهی نیست مگر اینکه نفس تمایل داره به او، خوشش میاد. خب حالا صفت 41 مؤمن اینه، اگر نفس کراهت داشت بر چیزی، یعنی بر عبادت، یعنی بر کار خوب، تو هم باید بگی حالا شهوت مگر نمیخوای، گناه مگر نمیخوای، من نمیگذارم تو گناه کنی. و نفس اینجوری تربیت میشه، به این میگن ریاضت شرعی. ریاضت شرعی نیست که از شهر دور بری، ریاضت شرعی غیر شرعی است که روی سنگ راه بریم و اینطوری. اون ریاضت مرتاض هاست. ریاضت نفس آن است که ای دل، ای نفس، اگر نگذاری من به خدا برسم، نمیگذارم به هیچ کدام از خواسته هات برسی. نمیگذارم آب خوش از گلوت پایین بره، چشم را طوری کنترل میکنم، داغ نگاه به نامحرم رو بر دلت میگذارم. بله اینطوری نفس تربیت میشه. نفس ما در اول راه خیلی قوی هست، زورش میرسه، ولی 4 بار که او رو در این کشتی زمین زدیم او تسلیم میشه، رام میشه، میگه هر چی تو بگی. به جایی میرسن بعضی اولیاء الهی که نفس نداشته باشن، یعنی نفسی که اونها رو دعوت به گناه کنه دیگه از بین رفته، تمام شده. چرا؟ چون مقابله کردن با او. امام کاظم سلام الله علیه فرمود از پیروی هوای نفس بپرهیزید، زیرا هلاکت در پیروی از هوای نفسه. دوا چیست؟ دوا ترک هواست و ترک و هواها دواها. اگر خواستی نفس تربیت بشه، اصلاح بشه، این بیماری بدخیم ازش بره، راهش اینه باش مقابله کنی، جلوش وایستی. بعد قوی شد، بعد 40 چند پله از نردبان و عبودیت رو طی کرد، رسید به یه جایی که با دشمن درجه 1 که نفس و کلتی بین جنبک اعدا عدو توست، با این دشمن سرسخت رو در رو بشی، یقش رو بگیری، زمینش بزنی. ما این قدرت رو داریم که از ما خواستن، ما چون میتوانیم بهمون گفتن وارد این مرحله بشید. اگر نمیتوانستیم خب امر به ما لایطاق بود دیگه، نمیتونستیم، چطور جلوش بیستیم؟ ولی گفت میتونی، توان این رو داری، من تو رو خلق کردم، مبارزه کن. 42 صفت فرمود قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا. آدم متقی نور چشمش، قرة عینه یعنی نور چشمش، دلخوشیش به اینه که فی ما لا یزول، تمام شدنی نیست، زائل شدنی نیست، به چیزی دلخوش است که ابدی است. و زهادته فی ما لا یبقا، زهدش، بی‌رغبتیش در چیزی است که باقی نمیماند. دنیا فانی است، دنیا لا یبقا است، باقی نمیماند. متقی نسبت به دنیای فانی زهد داره، ولی متقی نسبت به آنچه که میماند، نسبت به خدا، نسبت به اهل بیت، نسبت به شهدا، اینها ابدی اند دیگه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اینا اموات نیستن، اینا احیان. عشق به شهدا اگر داشته باشی، قرة عینه فی ما لا یزول، دلخوش باشی به این خیلی خوبه، ولی دلبسته به دنیا شدن بده، چون این فانی است، از بین رفتنی است. چرا به چیزی دل ببندیم که زود میره؟ در خطبه های قبل مفصل در مورد این جمله امیرالمؤمنین مطلب فرمودن، دیگه تکرار نکنیم. جناب ابراهیم خلیل میفرماید لا احب الافلین، من هیچ چیز فانی شدنی را دوست ندارم. دنیا فانیه دیگه، دنیا مگر به پدران ما وفا کرد که به ما وفا کنه؟ مگر به سلاطین و پادشاهان وفا کرد که به ما وفا کنه؟ مگر به انبیا وفا کرد؟ مگر سلیمان نبی با اون قدرت و عظمت در دنیا موند که ما بمانیم؟ خب دنیا تمام شدنی است، دنیا فانی است، ما میریم از اینجا، نباید دل بست. حضرت فرمود به چیزی دل ببندید که باقی است. در روایت داریم ثلاثه اشیاء لا ينبغي للعاقل ان ينساهن على كل حال. 3 چیز هست که آدم عاقل اگر عقل داشته باشه، اگر عاقل باشه، به هیچ وجه اونها رو فراموش نمی کنه. نبا، یعنی اگر فراموش کردی در عقل خودت شک کن. دیوانه ها فراموش میکنن، آدم عاقل که فراموش نمی کنه. 1 فناء الدنیا، هر چیزی از دنیا دیدی که خوشت اومد، دلت رو برد، یه لحظه تأمل کن، بگو بابا فانی است. 4 سباه دیگه از موت میره، 4 سباه دیگه کهنه میشه. ذات دنیا کهنه شدنی است. هر لباس نوعی 2 روز دیگه، هر انگشتر زیبای چشم نواز 4 سباه دیگه تمام میشه، یا میشکنه، یا کهنه میشه، یا کثیف میشه، یا تکراری میشه، تمام شد دیگه، چی موند؟ 3 تا چیز هستن که عاقل اینها رو فراموش نمیکنه. 1 فناء دنیا، 2 و تصرف الاحوال. دنیا مدام در حال دگرگونیه، بالا و پایین داره، یه روز رئیسی، یه روز مرعوسی، یه روز حاکمی، یه روز محکومی، همش زیر و رو شدنهای دنیاست. اینو از یادت نبر که اگر از یاد بردی عاقل نیستی. و 3 فرمود والآفات التي لا امان لها، دنیا محل گذر آفات است، بیماری هاست، ویروس هاست، زلزله هاست، سیل هاست، مرگ هاست، همه اینها در دنیا است. اگر از آفات، اگر از تصرف احوال و اگر از فناء دنیا غافل شدی، در عقل خودت شک کن، چون عاقل حواسش به اینها هست. کسی که بداند دنیا زیر و رو می شود، کسی که بداند دنیا فانی است، کسی که بداند دنیا محل آفات است، دل می بنده به دنیا؟ خدا شاهد، دل نمی بنده. متقی به این فهم رسیده، متقی به اینجا رسیده که اینگونه است. 43 صفتی که برای انسان متقی امیر المؤمنین سلام الله علیه ذکر می کند: یمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. آدم متقی ممزوج و مخلوط کرده است حلم را با علم و قول را با عمل. در وصف 19 هم داشتیم دیگه: و اما النهار فخلما علما. اونجایی که حضرت فرمود شب عارفان چگونه است، روز عارفان چگونه است، فرمود اینها خلما علما هستن. اونجا توضیح دادیم، فقط چند جمله کوتاه عرض کنم. در این بخش امیرالمؤمنین میفرماید حلم باید عالمانه باشد. یمزج الحلم بالعلم. ببینید بعضی وقتها آدم صبور است، آدم خیلی طمأنینه داره، خیلی حلیمه، ولی حلم او از روی جهلشه. مثال بزنم، در یه مباحثه علمی مهمی شما میگی بله هرچی شما بگید درسته، ما چیزی نگیم بهتره. ادای آدمهای صبور رو، ادای آدمهای بردبار رو در میاری، ولی پشتوانه بردباری تو جهل توست. چون بلد نبودی جواب بدی ساکت شدی، چون بلد نبودی گفتی حالا ما بگذریم دیگه قائله رو بخواب، ولی اگر بلد بودی ولش نمی کردی طرف رو، پدرش رو در می آوردی، به رخ می کشیدی که من چقدر بلدم. الان چون بلد نیستی یک لباس خوشگلی می پوشونی، میگه آقا ما حلیمی، ما خیلی صبوری. نه، این درست نیست. آدم متقی عالم است، بلد است، خوبم بلده، ولی یک جاهایی نیاز است به حلم، نیاز است به بردباری. آقا تو میدونی طرف مقابل داره حرف اشتباه میزنه، با 10 استدلال دقیق منطقی هم میتونی بکوبی او را، ولی شرایط شرایطی نیست. بنده خدا ساده است، عامی، پیرمردی، پیرزنیه، حالا اومده با تو درد و دل کنه، 4 حرف اشتباه هم زد. اینجا هم موضع اصلاح نیست، میگه حرف اشتباه او رو بشنو، بو شما درست میگی، امرتون رو بفرمایید، حرف شما متینه. اینجا خوبه. متقی کسی است که یمزج الحلم بالعلم. اگر حلیم است، حلم او از روی جهل نیست، عالمانه حلم دارد، میداند ولی سکوت میکند. والقول بالعمل. آدم متقی قول همراه با عمل دارد. یا ایها الذین آمدوا لما تقولون ما لا تفعلون. چرا یه چیزهایی میگید که خودتون بهش عمل نمیکنید، پایبند نیستید؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. پیش خدا خیلی موجب خشمه، خدا را به خشم می آورد اینکه چیزی بگید ولی عمل نکنید. من بیام اینجا در مورد معارف اهل بیت حرف بزنم، سخنرانی کنم، کر و فر در کلام داشته باشم، ولی صدا رو که قطع کردم بویی از این معارف نبرده باشد، و به چه درد میخوره؟ تأثیر گذار نیست. اگر ما خواستیم جامعهمون اصلاح بشه، لزوم اصلاح جامعه 2 چیزه: 1 علم، 2 همراه بودن عمل خودمون با علممون. عالم باید کسی باشه تا جامعه رو اصلاح کنه. خب عالم بودن کافیست؟ نه، عالمی که عمل کنه به علمش. امام صادق فرمود ان العالم اذا لم يعمل بعلمه. عالم اگر به علم خودش عمل نکنه، زلت موعظته، حرفاش بی اثر میشن، حرفهای او، موعظه های او از قلوب میلغزد. کما یزل المطر عن الصفا. 4 قطره باران بریزه روی یه تخت سنگ صاف صیقلی، این تخت سنگ آخ میگه؟ نه، شیب داره، همه این آبها میریزن، از این گوش میشنه و از اون گوش بیرون میکنه. چرا؟ چون تو زبان. نمیخوایم بگیم هر کسی حرف حق رو نپذیرفت یعنی ما مشکل داریم ها. پیغمبر هم با خیلی از مشرکین حرف زد، امام حسین هم در گوش اینها خطبه خون مکرر در مکرر، ولی نپذیرفتن. بله ما باید پاک باشیم، طیب باشیم، طاهر باشیم تا حرفمون نفوذ کنه، ولی او هم باید استعداد داشته باشه. روی سخن امیرالمؤمنین فعلا با ماست. اگر میخواهید حرفتون تأثیر گذار باشه، یمزج الحلم بالعلم و القول بالعمل. 44مین صفت متقین، تراه و قریباً عمله. آدم متقی کسی است که آرزوهای او را، عمل با الف معنای آرزو، آرزوهاش قریبند، نزدیکند، در دست رسند. ببینید آرزو و عمل دو تا جنبه داره، یه جنبه مثبت داره، یه جنبه منفی داره. مثبتش خیلی مثبت، منفیش خیلی منفیه، یعنی شدیداً انسان رو زمین میزنه. در روایت داریم که پیغمبر فرمود العمل رحمت لامتی، عمل با الف، آرزو یه رحمتی است در این امت. ولولا العمل ما رزقت والدتون ولدها، اگر این آرزو نبود، اگر امید، اصطلاح دقیق ترش اینه، به جای آرزو بگیم امید، وقتی مثبت است اسمش امید. اگر من امید نداشته باشم که بچه‌ام فردا بزرگ بشه، رشد کنه، داماد بشه، دستم رو بگیره، عصای دستم بشه، خب هیچ وقت با اون قضا نمیدم، شیر نمیدم، تر و خشکش نمی کنم. آرزوهایی دارم که دارم او رو رشد میدم. حالا یا آرزوی قیامتی است، بهشت است، ثواب است، یا در همین دنیا میخوام به یه نتیجه ای برسم، این آرزو خیلی خوبه. فرمون اگر کشاورز آرزو نداشت، امید نداشت که این بذری که میکاره فردا بشه درخت، فردا ثمر بده، خب مگه دیوانه بود بذر بکاره، شخم بزنه، کود بده، آبیاری کنه، برای چی؟ برای هیچی، دیوانگی است. آرزوی خوب اینه، ولی مشکل طول عمله، مشکل آرزوهای بلند و بالایی است که عمر یک نفر و دو نفر و ده نفر هم قد نمیده. تو یه هدفی برای خودت تعیین کردی، میگی من میخوام به فلان پول برسم، بابا تو که هیچی، ده نسل بعد تو هم خوب کار کنن نمیتونن به اونجا برسن. و این میگن آرزوی طولانی. خطبه 42 این عرض کردم این عمل منفی خیلی ضرر میزنه. خطبه 42 حضرت فرمود ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم، این یکی از همون جملاتی بود که در اون آزمون هم هفته قبل گذاشته بودیم و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. فرمود بدترین چیزی که من بر امتم بعد از خودم میترسم دو تا چیزه، یک اتباع الهوا، دو و طول العمل، از نفس تبعیت کردن و آرزوی طولانی داشتن. فاما اتباع الهوا فیصد عن الحق، آرزوی طولانی آدم رو از حق جدا میکنه. اما اتباع الهوا، اطاعت از نفس، آدم را از حق دور می‌کند. و اما طول العمل فینس الاخره، آدمی که آرزوهاش خیلی دراز شد، این دیگه به یاد قیامت نیست، به یاد مرگ نیست، میگه من باید بمانم که بمانم که بمانم که به اون درجات، به اون پول، به اون مقام برسم. این یاد مرگ نیست دیگه، هر وقت اسم مرگ رو جلوش آوردی ناراحت میشه، خیلی آسیب داره. حضرت فرمود آرزوی شما باشد ولی قریب باشه، هدف داشته باشید، آینده نگری داشته باشید. تعبیر خود حضرت در این خطبه این بود که انسانهای متقی اهل حزمند، حزمنی دوراندیشی، ولی دوراندیشی که عاقلانه باشه، دوراندیشی که تراه و قریباً عمله، همراه با دسترسی باشه. این روایت رو هم بخونیم. پیغمبر اکرم فرمود ایها الناس اما تستحیون من الله، خجالت نمی کشید از خدا، حیا نمی کنید از خدا. همه اصحاب متعجب، قالو و ما ذاک یا رسول الله، مگه چیکار کردیم؟ مگه چه خطایی از ما سر زده؟ چرا باید ما از خدا خجالت بکشیم؟ حضرت فرمود تجمعون ما لا تأکلون، هی جمع می کنید و انبار می کنید در حالی که عمر شما کفاف نمی ده به اینقدر خوردن. تعملون ما لا تدرکون، آرزوهایی دارید که عمر شما شفاف او رو نمیده. و تبنون مالا تسکنون، خانه هایی میسازید که هیچ وقت نمیتونید برید توش. چرا این کار رو میکنید؟ از خدا خجالت نمیکشید؟ اینقدر آدم فقیره و تو اینقدر انبار کردی؟ خب یه آرزویی داشته باش که در دسترس باشه، بتونی بهش برسی. این ترس بزرگی است. پیغمبر فرمود، امیرالمؤمنین هر دو این روایت رو فرمودن، ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، دو تا چیز خیلی بر شما میترسم، اتباع الهوا و طول العمل. آدم متقی باید آرزو و امید داشته باشه ولی امیدهای در دست رس. 45 صفت متقین غلیلن زلله. زلل اگر زلت با دالزال باشه خب اون زلت از خاری است، ولی اگر با رزه باشه زلت با رزه به معنای لغزش افتادن. آدم متقی قلیلن زلله یعنی خطا و لغزش و اشتباهش خیلی کمه، کم پیش میاد که از مسیر حق و اعتدال بلغزد جای دیگه بره. خب آدمی که اهل ورع باشه، ورع یعنی به محدوده خط قرمز هم نزدیک نشیم، تقوای عادی یعنی برو روی مرز بیست ولی خب از مرز رد نشو، ورع یعنی اینکه دو قدم قبل از مرز بیست، گوسفندات قبل از اینکه برسن به مرز اونها رو برگردون، مبادا برن علف زمین همسایه رو بخورن، مال حرام بشه، شیری که داره گوشتی که داره حرام بشه، به این میگن ورع. آدمی که اهل ورع باشه، آدمی که خطبه متقین را بخواد اجرا کنه، این نزدیک پرتگاه هم نمیشه. خب وقتی نزدیک پرتگاه نشد میبینید لغزشش کمه، خطاش کمه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی صاحب بهار رو، ایشون شرحی دارد بر همین خطبه متقین، شرح کوتاهی است، هر جمله حضرت رو با یکی دو تا جمله توضیح میده. در ذیل همین جمله میفرماید قد عرفت ان زلل العارفین یکون من باب ترک الاولا. آدم عادی، من و شما متقین میتوانند به جایی برسند که فقط و فقط خطاشون بشه ترک اولا، یعنی گناه کبیره که نه، گناه صغیره که نه، مکروه که نه، مکروه مسلم. تنها گناهش اینه که ترک اولا کرد. بین دو تا کار خوب که هر دو هم عالی بودن یکی رو انتخاب کرد که درجهش پایین تر بود. به این میگن ترک اولا. علامه مجلسی میگه آدم متقی اگر حضرت فرمود لغزشش کمه، فکر نکنی گناه میکنه ها، لغزشش در ترک اولاست. یعنی چقدر ما میتونیم رشد کنیم، چقدر ما وسعت داریم برای پرواز، ولی خب استفاده نمی کنیم، ولی هیچ استفاده نمی کنیم، گرفتار میشیم اینجا در دنیا. 46 صفت خاشعن قلبه. آدم متقی قلب خاشعی داره. دقیقا خطبه صفت 32 اگر مراجعه کنید حضرت فرمود و خشوعن فی عبادته. آدم متقی خشوع در عبادت دارد. الان فرمود خاشعن قلبه، اونجا بحث از عبادت بود. متقی در اوایل کار باید خیلی اهل عبادت باشه، عبادتش باید حالت خشوع داشته باشه، حالت خضوع داشته باشه. الان حضرت فرمود برو بالاتر، نه تنها عبادتت، باید قلبت، تمام وجودت، تمام ارکان و جوارح تو مملو و از خشوع باشه و مستحضرید. خشوع ثمره معرفته. اگر یک سربازی ندونه این بنده خدا که روبروش ایستاده سرداره، فرمانده کل پادگانه، میتونه این رو کسر خدمت بزنه، اضافه خدمت بزنه؟ اگر این رو نداند هر کاری ممکنه بکنه، ولی وقتی اون رو شناخت خودش رو جمع میکنه، در مقابل اون مؤدب وای میسه، احترام نظامی میگذاره. خدا را اگر نشناسیم خشوعی هم نیست. از کی باید خشوع؟ در مقابل چه کسی مگر ایستادیم؟ هیچی، نماز بی توجه. ولی اگر عظمت خدا رو انسان شناخت، ناگزیر سر به زیر میاره، ناگزیر در مقابل این عظمت به خاک میفته. خشوع قلب ثمره معرفت به خداست. خدا را اگر شناختیم به اون خشوع هم انشاءالله میرسیم. 47 صفت متقین قانعت نفسه. آدم متقی نفس قانعی داره، درونش، ملکش، همه وجودش قناعته. قناعت یعنی راضی بودن به مقدرات الهی. کم بود، زیاد بود، صحت بود، بیماری بود، مشهوریت بود، غیر مشهوریت بود، راضی باش. امام سجاد سلام الله علیه دعایی دارن در این صحیفه سجاد، یه دعای 8 توصیه میکنم بخونید. از چه چیزهایی باید به خدا پناه برد؟ اللهم انی اعوذ بک. الان به من و شما بگن پناه ببر به خدا، چی میگیم؟ از چه چیزهایی پناه میبریم؟ امام سجاد میگه باید این طوری دعا کنید. حالا ببینید اللهم انی اعوذ بک من حیجان الحرص. خدایا پناه بر تو از اون وقتی که حرص من قلیان داره، همه چیز رو میخوام برای خودم، و ثورت الغضب، اون وقتی که غضب بر من سایه انداخته، و غلبت الحسد، حسد وجودم رو گرفته، و ضعف صبر و قلت القناعه. اگر قناعت کم شد، قناعت از بین رفت، باید به خدا پناه ببریم، دست به دعا برداریم، خدا یا قناعت رو به من برگردون. 47 صفت متقین قناعتن قانعتن نفسو، نفس اونها قانع است. حکمت 229 نهج البلاغه خیلی شیرینه، حالا انشالله یه وقتی برسیم عمرمون باشه بگیم محضر شما. از امیر المؤمنین سوال کردن آقا فلن نحینه حیاتن طیبه یعنی چی؟ آیه قرآن میگه یه دهی هستن که ما اونها رو به حیات طیبه میرسان. حضرت فرمود حیل قناعه، آدم اگر به قناعت رسید به حیات طیبه رسیده. متقین به حیات طیبه رسیدن دیگه، چرا؟ چون اهل قناعتن، وجود اونها مملو و از قناعته. من دو تا صفت خیلی کوتاه دیگه هم برای شما بخونم تا برسیم سر بحث، شاید یکی دو دقیقه طول بکشه، انشالله همراه ما باشید. 48 صفت فرمود منظورن اکشلوه. منظور از نظر است. نظر اگر با دالزال باشه اون معنای نظر رو داره، ولی اگر با رزه باشه به معنای کم و قلیل است. منظورن اکشلوه، متقی کم غذا میخورد، خورد و خوراک او کم است. این طور نیست که شکم پرست باشد، اهل بطن باشد، نه. میدونید که پرخوری آفتهای زیادی داره. سه تا از مهمترین آفتهای پرخوری اینه: یک، بسیاری از بیماری ها بر اثر پرخوری هن. امیر المؤمنین فرمود من اقتصد فی اکلهی کثرت صحته، کسی که خوب بخوره، میان روی در خوردن داشته باشه، این سلامتیش طولانیه، کم مریض میشه. معلوم اگر آدم پرخوری کرد مریض، خیلی هم بخواد ترک دنیا کنه اون هم مریض میشه. اعتدال خوبه. منظورن اکشلو، متقی اینطوری. دومین آفت پرخوری از بین رفتن حالت توجهه. علامه حسنزاده رضوان الله علیه در این الهی نامشون میگن الهی آموختم تا شکم دائره است دل بائر است. تا وقتی آدم دنبال شکم باشه از دل، از معنویت، از قلب خبری نیست. و سومین مشکل و آفت پرخوری فراموشی فقراست. یه وقتی به جناب یوسف گفتن بابا تو حاکمی، پادشاهی، تمام گنجینه ها در دست تو، چرا اینقدر خودت رو گرسنه نگه میداری؟ قال اخاف ان اشبع، میترسم سیر بشم، فانسل جائع، گرسنه ها رو یادم بره، فقرا رو یادم بره. متقی دغدغه‌منده، متقی فراموش نمی کنه. اگر بخواد سیر بخوره خب این چه یاد فقراست؟ تو باید یاد فقرا رو داشته باشی. 49 وصف متقین فرمود سهلن امرو. این رو هم قبلا مفصل توضیح دادیم دیگه، توضیح زیادی نمیدیم. در 13 وصف متقین حضرت فرمود حاجاتهم خفیفه. متقی واقعی کسی نشست و برخاست و رفت و آمد با او، زندگی او راحته، سهله، حاجاتش کمه، خیلی تشریفاتی نیست. اگر فلان غذا رو نیارید، اگر چای من فلان طور نباشه، دنبال این اگر و مگرها نیست. زندگی ساده، مسافرت با او خیلی خوش میگذره، سختی و رنج و زحمت هم نداره. فرمود سهلن امرو، امور آدم متقی سهل است، آسان است. در اموری که دین اجازه داده راحت میگیره، سخت گیر نیست. البته اگر دین جایی رو ممنوع کرده باشه سرسخت اونجا، متعصب اونجا، ولی اگر دین مجاز کرده باشه روی حلال خدا حرف نداره. حکمت 479، یعنی اگر نهج البلاغه رو صفحه آخرش رو باز کنید میشه حکمت ها. یکی مونده به آخرین حکمت نهج البلاغه اینه شر الاخوان من تکل فله. بدترین دوستان و برادران آدم اینه که برای دعوت کردنش خودت رو به زحمت بندازی، تشریفاتش زیاد باشه، دردسرش زیاد باشه، این خیلی دوست بدیه، ولش کنید. باید سهل باشه، آسان باشه. امیرالمؤمنین رو دعوت می‌کردن به خانه، مردم، اصحاب، اطرافیان. حضرت میگفت من یه شرط دارم. شرط شما چیست آقا؟ بریز و بپاش نباشه، اسراف نباشه، همون چیزی که در خونه دارید بیارید برا من. با هم منم مثل شما دعوتتون رو میپذیرم به این شرط. و پنجاهمین صفت به عنوان جمله آخر، پنجاهمین صفت مؤمن آن است، متقی آن است که حریزن دینو، حریز هرز شنیدید دیگه، مخصوصا این ایام خیلی بحث هرز معروف شده. هرز یعنی آنچه که انسان رو حفظ میکند، هرز امام جواد مثلا سلام الله علیه. متقی واقعی کسی است که اهل حفاظت از دینشه، نمیگذاره با شبهات و شهوات و دنیاخواهی ها دینش از دستش بره. آقا خدا شاهد اونقدری که ما دنبال هرزیم به بازومون ببندیم تا چشممون نکنن، تا مریض نشیم، تا پولدار بشیم، اونقدری که دنبال هرز به بازو بستنیم دنبال هرز به دین بستن نیستیم. یه کاری بکن دینت آسیب نبینه، یه کاری بکن شهوات و شبهات پدر دینت رو در نیاره، دینت رو از دستت نبره. جسم را اینقدر براش بها میدیم، روی پوست آهو بنویسن، پول میدیم که حتما با آداب باشه برای اینکه مریض نشیم. برای دینت چیکار کردی که دینت حفظ بشه؟ چه هرزی بستی که دینت حفظ بشه؟ هرز دین رو میخوای خطبه متقی ببند به بازود. اگر دین از دستت رفت، اگر شبهات تونستن جلوی تو دووم بیارن، از بینشون میبری، ولی سخته دیگه. اونجا یه هرز میبندی به بازوت و تمام، ولی اینجا اگر خواستی نماز شب میخواد، عالم شدن میخواد، پول دادن به فقرا میخواد، گذشتن از تعلقات، سخته. میگیم آقا همون هرز رو بده ببندیم به بازو، هرز دل را، هرز دین را کار نداری. کان فی وصیته، فی وصیت امیر المؤمنین سلام الله علیه لاصحابه، از جمله وصایای امیر المؤمنین به اطرافیانشون این بود: فاذا حضرت بلیتون فجعلوا اموالکم دون انفسکم. اگر مشکل و گرفتاری و مصیبتی پیش آمد، پولتون رو بدید تا جانتون حفظ بشه. و اذا نزلت نازلتون فجعلوا انفسکم دون دینکم. اگر یه مشکلی پیش آمد که با پول حل نشد، مخیر بودید بین این که دین را بدید یا جان را بدید. جان بدهید تا دین حفظ شود، مال بده تا جانت حفظ بشه، جان بده تا دینت حفظ بشه. پنجاهمین صفت انسان متقی آن است که حریزن دینو با تمام توان از دینش حفاظت میکنه. خدا به برکت امیرالمؤمنین به نام نامی مولانا امیرالمؤمنین همه ما رو جزء عاملان به خطبه متقین قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، عذرخواهم اگر یه چند دقیقه طول کشید. یا علی مدد.